چشماش دل من جز تو چیزی نمیبینه، تو اونی که میشینه حتی به دلم اخماش. آخه هیچکی مثل تو نمیتونه دل من دیوونه رو ببره با چشماش. دل من جز تو چیزی نمیبینه، تو اونی که میشینه حتی به دلم اخماش.
امیدوارم همیشه سرشار از عشق و آرامش باشید و سلامتی. رادیو تهران و برنامه گفتاورد، لطفاً بشنوید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان محترم رادیو تهران، همراهان با برنامه گفتاورد. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و فرصت داشته باشید وقت بگذارید برای این 20-25 دقیقه پیش رو که بحث امروز رو که درباره کارکردهای نوین مسجد در عصر کنونی است که به مناسبت روز جهانی مسجد هم هدیه حضورتون میشه، گوش کنید و به ما افتخار بدید برای همراهی. مهمان محترم من در استودیو جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب کرمانی هستند، مسئول محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد ناحیه شهید باهنر شمیرانات. سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای کرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که ایشالله این گفتگوی ما گفتگوی خوبی باشه و انشالله بتونیم در راه تحقق مسجد طراز با تمام ویژگی هایی که باید داشته باشه یه قدمی برداشته باشه
انشالله. خب دیگه فکر کنم شما اصلا بهترین عبارت رو انتخاب کردید برای شروع گفتگو، مسجد طراز. ما از ابتدای اسلام هرچی شنیدیم، مسائل مختلف جامعه اسلامی، اهم از مشورت، قضاوت، عرض شود که خیلی اتفاقات دیگه، حل اختلاف ها در مسجد اتفاق افتاده، ولی به نظرم میرسه که هرچی جلوتر آمدیم، فرهنگ های دیگر هم آمدن، ابزارهای دیگر اجتماعی هم آمدن، شاید این نقشی قدری تأثیر گرفته از اون نهادها و نمادها. ما حتی در دوران دفاع مقدس هم یادم میاد که مسجد بالاخره مرکز خیلی قدرتمندی بود، هم برای کمک جمع کردن برای پشت جبهه ها و هم عزیمت رزمندگان عزیزمون به خط مقدم. از اینجا شروع بکنیم که اینقدر در ایران عزیزمون برسیم و بپردازیم به موضوع که کارکرد مسجد اساساً چه بوده است در ایران ما، تا بعد من سوالای بعدی رو هم بپرسم.
خدمت شما عرض بکنم که همونطور که شما فرمودید، مسجد در طول تاریخ منشأ همه نوع خدمت اجتماعی به مردم بوده.
بله.
و یه دایره وسیعی در این جهت داشته و ما در زمان پیامبر اسلام، در زمان حکومت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و در طول تاریخ اسلام این نقش رو در مساجد خودمون دیدیم و خوندیم و احساس هم کردیم در همین 100 سال اخیر تو کشور عزیز اسلامیمون. لذا محضر مبارک شما عرض بکنم که این نقش یه نقش اجتناب ناپذیریه. مسجد یه همچین جایگاهی داره و باید مسجد رو ما با همه این فضاها و با همه این کارکردهاش ببینیم.
بله.
و همون جور که شما فرمودید، مثلا یکی از افتخارات مساجد ما در همین 40-50 سال گذشته، هم در ایجاد انقلاب اسلامی و تهییج و ترغیب مردم برای به ثبت رساندن این حماسه و همچنین دوران دفاع مقدس که هستالی فرمودید، باورتون نمیشه 98% از شهدای عزیزی که در دوران دفاع مقدس رفتن از این مرز و از این خاک دفاع کردن، شهدایی بودن که از مساجد اعزام شدن و این نشون میده که مسجد چقدر میتونه مؤثر باشه. منظر مبارک که شما عرض بکنم که ما مسجد رو اینجوری میخوایم، یعنی باید اینجوری باشه و این دقیقا نقش مسجد باید تأثیرگذاری در تمام شؤونات محله و منطقه و جامعه خودش باشه. اگر مسجدی نتونه این تأثیر رو بگذاره، قطعا اون مسجد از اون کارکرد خودش و از اون ظرفیت خودش فاصله گرفته و ما باید در صدد محضر مبارک شما عرض بکنم که ایجاد زیر ساختها و به حال زیربناها برای رسیدن به این کارکردها باشه. همونجوری که باز هستالی فرمودید، خب در سالهای گذشته ما یه رقبایی برای مساجد خودمون بالاخره اون هم باز اجتناب ناپذیر بود که به وجود آوردیم، مثل فرهنگسراها، مثل سرهای محله و مناطق و مراکز فرهنگی دیگر. هیچ موقع ما نباید گله بکنیم که چرا مثلا ما فرهنگسرا درست کردیم، چرا سرهای محله درست کردیم، چون اونها لازمه بالاخره تغییر فضاهای زندگی در جوامع هست و باید بالاخره یه فضاهای جدیدی با به خاطر سلایقی که تو جامعه به وجود میاد ایجاد بشه.
و البته بعضی وقتا شعاع پوشش مسجد انصافا با توجه به ظرفیتش حتی کفاف نمیده، یعنی اطراف انقدر انبوه‌سازی شده جمعیت فراوانه. شما نگاه بفرمایید مثلا توی یه نماز عید فطری مسجد محل دیگه انبوه جمعیته، یعنی معلومه که دیگه پاسخگو نیست. و به نظرم ظهور و وجود این مراکز لاجرم هستن و به نظرم حتی کمک هم میکنن.
پس بنابراین ما نباید گله‌مند باشیم از اینکه این مراکز به وجود میاد. ما باید قدرت رقابت خودمون رو در مساجد بالا ببریم تا بتونیم با اونها رقابت بکنیم. رقابت البته حالا سازنده دیگه، به عنوان کسی که قراره ماها هر دو گروه کار فرهنگی بکنیم. لذا باید جذابیت هامون رو توی مساجد بالا ببریم. برنامه های فرهنگی متناسب با شأن مسجد رو توی مسجد پیشبینی بکنیم تا مخاطب خودمون رو بالاخره جذب کنیم. همونطور که اونها مخاطب خودشون رو جذب میکنن، ما هم باید در رقابت با اون مراکز فرهنگی و به هر حال مراکز هنری، ما هم این هنر رو داشته باشیم تا بتونیم مساجد خودمون رو با حضور مخاطبین خودمون انشالله اداره بکنیم. الحمدلله مساجد ما در سالهای اخیر به این سمت و سو دارن پیش میرن. من یه چیزی رو اینجا محضر مبارک شما و شنوندگان عزیزتون عرض بکنم، با اون این است که یه مقدار در این سالهای اخیر دیدگاه ها نسبت به مساجد ما و برداشت ها نسبت به مساجد ما یه خود منصفانه نیست، به خاطر عدم اطلاع از اون فعالیت هایی که تو مساجد داره صورت میگیره. یه دفعه ما میبینیم خیلی تو برنامه های خود رسانه ملی یا تو روزنامه ها یا مثلا توی یادداشت هایی که تو شبکه‌های مجازی نوشته میشه، یه دفعه میان میگن آقا مساجد ما تعطیله، مساجد ما هیچ فعالیتی نداره، آقا نمیدونم یه فکری راجع به مساجد بکنیم. اما منی که به هر حال خودم مستقیم با مساجد در ارتباط هستم این گونه نمیبینم. میبینم نه، مساجد الحمدلله فعالن، مخاطبین خودشون رو دارن فعالیت هایی که لازمه انجام میدن. مثلا به عنوان یه نمونه اون تاثیر مسجد رو میخوام عرض بکنم. تو همین دو سه سالی که ما درگیر این ویروس کرونا بودیم، خب اگر بیایم یه آنالیز بکنیم نقش مساجد رو در به هر حال مقابله با این بیماری فراگیر، واقعا یه معجزه اتفاق افتاد. اون روزای اولی که بالاخره ما ماسک نداشتیم، مواد ضد عفونی کننده نداشتیم، هیچین، بالاخره با یه کمبودهای قابل توجهی ما مواجه بودیم، میبینیم مساجد اومدن تو میدان، کارگاه‌های متعدد
تولید ماسک،
نمیدونم مواد ضد عفونی کننده، و خود مساجد ما وارد معرکه شدن، اومدن فضاها رو ضد عفونی کردن، توزیع ماسک داشتن، تو بیمارستان‌ها میرفتن آب میوه توزیع میکردن. بالاخره نیروهایی که رفتن نذاشتن این پیکرهایی که بالاخره جنازه‌هایی که از دنیا رفته بودن رو زمین بمونه، غسلشون دادن، اینها غالبا از مساجد رفتن. یعنی میخوام بگم تو همین قضیه کرونا شما اگر برید یه بررسی بکنید، میبینید مساجد ما چقدر تونستن مؤثر باشن. و واقعا اون روزها و ماهای اول که یه ماهای بحرانی بود، اگه ما تونستیم به سلامت عبور بکنیم، باور کنید اگه نقش مساجد نبود ما بحران رو نمیتونستیم به سلامت ازش بگذریم. یعنی میخوام بگم مساجد دارن کار خودشون رو میکنن. البته ما رسیدن به اون مسجد تراز که حالا من تعبیرشو به کار بردم، البته این تعبیر رو هم من از مقام معظم رهبری دارم، این رو از خودم نگفتم، خیلی فاصله داریم، هنوز باید خیلی کارها رو انجام بدیم و باید انشالله تلاش بکنیم تا به اون حدی که ظرفیت مساجد ما هست. من هنوزم دارم میگم ما شاید مثلا 30-40% داریم از ظرفیت مساجدمون استفاده میکنیم.
بله.
اون باید انشالله فراهم بشه که یه زیرساختایی رو میخواد، یه امکاناتی رو میخواد، باید بالاخره اون فضاهای فرهنگی که لازمه، یعنی فرهنگ سازی در حقیقت که لازمه برای مردم ایجاد کرد که مردم بیان مثل گذشته مردمی مساجد رو اداره بکنن. الان البته همینطوره، اما خب توقع اینه که بیشتر ان شاء الله ما بتونیم فرهنگ رو ایجاد بکنیم تو جامعه تا ان شاء الله یه مقدارم دست مساجد ما باز باشه برای اینکه بتونن اون رقابت رو با دوستان خودشون در مراکز دیگه فرهنگی داشته باشه.
ان شاء الله. شنوندگان محترم، با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محسن کرمانی داریم صحبت می‌کنیم، مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد در ناحیه شهید باهنر شمیرانات. من یه نکته فقط راجع به فرمایشون هست کنم، راجع به کرونا که گفتین، کرونا چون نمود بیرونی داشت خیلی مردم راحت متوجه شدن که مساجد چقدر واقعا فعال هستن و چقدر دارن زحمت میکشند. صد البته خود مردم محل هم بودن که در مسجد داشتن زحمت میکشیدن، ولی فرمودید بعضی وقتا قضاوت‌های غیر منصفانه میشه. مثلا من یادم هست که یه تیتری زدن که آقا مثلا چنم 40-50% مساجد موقع نماز صبح بستن. اینم دوباره از اون نموداییه که مخاطب داره به عینه میبینه. رهبر انقلاب چون بهشون اشاره کردید، همیشه در توصیه‌هایی که دارن به مسئولین مختلف در نهادهای مختلف میگن آقا گزارش کارتون رو ارائه بدید، بیان بکنید. من فکر می‌کنم یه بخشی از اون چی که الان این سوء تفاهم‌ها رو دامن می‌زنه اینه که شاید یک مرکز متمرکزی به مفهوم اطلاع رسانی دقیق از مساجد وجود نداره. بعضن کارهای سلیقه‌ای که در محل انجام میشه، مسجد خودش اطلاع رسانی می‌کنه و اهالی محل باش در تعامل هستند. یعنی جنبه اطلاع رسانی رو فکر می‌کنم که اینجا خیلی باید بهش دقت بکنید و یه سری زیرساختایی که بهش اشاره کردید اتفاقاً نکته دقیق و خوبی رو گفتید. من الان می‌خوام از شما بپرسم، ما در بحث استفاده از فناوری‌های نو در مساجد به نظرم میرسه که خیلی دقیق‌تر و بهتر میتونیم عمل بکنیم. برخی دوستان میگن که خب ما اگر که صرفاً منبر رو که در مسجد با بلندگو برای تعداد مخاطب محدودی پخش میشه، این رو ببریم در یک کانال تلگرامی مثلا، در یک فضای مجازی، کانال فضای مجازی پخش بکنیم، شاید چند هزار نفر مخاطب داشته باشه، به نظرتون این صرفاً قانع کننده است یا نه ما باید از فناوری در حوزه‌های دیگر بیشتر و بهتر استفاده بکنیم؟
قطعاً باید ما از تمام امکاناتی که الان در اختیارمون هست استفاده بکنیم. اگه استفاده نکنیم ضرر کردیم. الان هم مساجد ما خب گروه‌هایی رو دارن در شبکه‌های مجازی، حالا کانال‌هایی رو بالاخره ایجاد کردن، اون اطلاع رسانی رو دارن به مخاطبین خودشون منتقل می‌کنن. اما یه واقعیتی رو من باید بهش اعتراف بکنم و اون این است که هنوز ما نتونستیم خوب تو مساجدمون از این فضایی که در اختیارمون هست استفاده بکنیم. بعضی از مساجد ما تو این قضیه وارد شدن و دارن کارهای خوبی رو انجام میدن.
اصلا بعضیاشون فوق‌العاده در تولید محتوا خوب عمل کردن، اونقدری که من میبینم بعضی وقتا رسانه از آنتنش اون محتوا رو پخش میکنه.
بله. و اصلا تاثیرگذار در کل جهان. مثلا یه مسجد ما الان داریم تو محلمون، تو یعنی من ناحیه خودمون تو منطقه شمیران، ایشون اومدن، حالا یه فضای خیلی محدودی که در اختیارشون هست، بالاخره تولید محتوا دارن میکنن و خیلی مؤثر و تاثیرگذار و از کل دنیا اینها بالاخره دنبال کننده دارن. گاهی مثلا سوال میشه جواب میشنون و حالا تو خود اون شهرک و محله و اینها که اون اثر مستقیم خودشون رو زیاد دارن. یعنی ما اگر بتونیم اون زیرساخت ها، مثلا همین مسجدی که اومده این زیرساخت رو فراهم کرده و داره اینجوری در حال تلاسانی میکنه و پیام رسانی میکنه، خب یه هزینه های قابل توجهی رو قبول کرده. بله. تا ما تونسته به این مثلا حتی از امکانات دسترسی پیدا بکنیم. ما متاسفانه یه مقدار مساجدمون امکانات قابل توجهی در اختیارشون نیست، یعنی چون ما قائل به این هستیم و این روش هم به نظرم روش درستیه که باید مساجد ما مردمی اداره بشه.
کاملا
نباید دنبال این باشیم که مساجد رو دولتی بکنیم.
بله بله.
چون مسجد که دولتی بشه استقلال خودش از دست میده.
احسن.
اون حریت و آزادگی خودش رو از دست میده. البته دولت مردان ما باید مسجدی بشن، اما مسجد ما نباید دولتی بشه و اینها. به خاطر همین که ما میخوایم مسجد مردمی اداره بشه، یه خورده گاهی دست بعضی از مساجد ما تنگه. البته بعضی از مساجد برخوردارم داریم به خاطر رقاباتی که دارن، اما مساجد غیر برخوردارمون هم خیلی زیاده. اما خب واقعا اگه ما بخوایم مساجدمون کارهای فرهنگی گسترده‌ای رو که بتونه بالاخره نقش مساجد رو به مردم منتقل بکنه انجام بدن، این نکات هم باید مد نظر قرار بگیره. البته ما همونجور که شما فرمودید یه مشکلی که الان تو مساجدمون داریم و این رو میپذیریم این است که مساجد ما خیلی هاشون الان برقرار نیستن. برقرار به چه معنا؟ یعنی این که بالاخره در طول روز مسجد دائما باز باشه. بله. این رو ما بالاخره گلمندیم خودمون هم و داریم الان زیرساختاشو فراهم میکنیم، داریم تک تک مساجدمون رو میریم و چون مطالبه مقام معظم رهبری ایشون چهار جا در فرمایشاتشون به این نکته اشاره کردن و مطالبه شون ده. ما هم چون بالاخره تو تهران شاید مخاطب مستقیم ایشون ما باشیم تو امور مساجد، بله، داریم تک تک مساجد میریم، وارد مذاکره با کارگزاران مسجد میشیم ببینیم مشکلشون کجاست که نمیتونن بودجه‌ای نمیدونم امکانات دیگر،
بله، بعضی وقت فرصت نیرو انسانی،
بله، اینا بله، اونا رو ایشالله داریم یکی یکی برطرف میکنیم. و مثلا ما تو همین منطقه شمیران نداشتیم مسجد برقرار به این معنا، اما مثلا سال گذشته تونستیم حدود 30 تا مسجدمون رو برقرار بکنیم. حالا امسال هم داریم میریم که ایشالله، یعنی رفتیم با مساجد تک تک داریم وارد مذاکره میشیم که ایشالله این به نتیجه برسونیم و این دغدغه مردم هم برطرف بشه و دغدغه مقام معظم رهبری که ایشالله ما بتونیم مساجد رو برقرار بکنیم. اما مساجد ما حقیقتاً در رابطه با اون شؤونات اجتماعی که مد نظر مخاطبین عزیز ما هست و شنوندگان بزرگوار این شبکه قدم‌های خوبی رو برمی‌داره. ما الان غالب مساجدمون مرکز نیکوکاری دارن، یعنی دارن بالاخره یه افرادی رو تحت دوششون هست، دارن بهشون کمک میکنن، صندوق قرض‌الحسنه دارن، دارن وام قرض‌الحسنه میدن، مثلا مراکز واحد مثلا ازدواج دارن که زمینه ازدواج رو همین مثلا معرفی افراد بله، به هم بله، دیگر رو انجام بدن. بعد واحد جهیزیه دارن، واحد کارآفرینی دارن تو مساجد دارن، بله، مثلا بالاخره زمینه کار رو برای جوانایی که میان مراجعه میکنن، بالاخره تعاملی که با بعضی بله، از نمازگزارانی که این امکان رو دارن،
نمونه خیلی خوب و موفقش در اسلام شهر برای بله، کارآفرینی بله، چند صد نفر مشغول
بله،
کار شده.
ما جاهای دیگه هم داریم بله، که تونستن یه همچین. بعد این بحث بالاخره جهادی که الان هست، روستاهای محروم میرن کارهای جهادی انجام میدن، الان خیلی از این گروه های جهادی از مساجد ما بله، بالاخره حرکت کردن و تونستن تو روستاها منشأ اثرات خوبی باشه. یعنی میخوام بگم مساجد ما الان دارن خیلی کارها رو انجام میدن، همونجوری که شما گفتیم ما یه مقدار تو اطلاع رسانی شاید ضعیف.
خدا شما رو حفظ کنه. و یه نکته دیگه، حالا با توجه به اینکه من دیدم انتقاد پذیر هستی آقای کرمانی، یه نکته ای هم عرض بکنم. بعضی وقتا حتی مسجد امکانات هم داره، یعنی مردم هم لطف میکنن، همراه هستن، یا بعضی وقتا مثلا خود بچه‌ها از ذوق خودشون اگه یک گوشی پیشرفته ای لازمه، به اصطلاح یک نرم افزار خوبی لازمه، رایانه ای لازمه، اینها رو خودشون تامین میکنن. ولی راستش من چون خودم در مسجد فعال بودم، گاهی وقتا تعامل با هیئت امنا خیلی سخته. عزیزان هیئت امنا بعضن با امام محترم جماعت مسجد همراهن، خیلی اتفاقای خوبی میفته. بعضی وقتا اختلاف سلیقه ها یا اختلاف قرائت ها از یک عبارت یا یک واژه باعث متاسفانه ایجاد اختلاف میشه. از اینجا به بعد که متاسفانه زمینه هدر رفت انرژی های جوان و با انگیزه به وجود میاد. این رو خواهش میکنم که من نمیخوام از شما پاسخی نمیخوام ها، اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید، دستوری بدید.
من یه نکته رو عرض بکنم. بله، ما قائل به این هستیم که امام جماعت مدیر طبیعی مسجده.
بله،
یعنی اگر قرار باشه مجموعه مسجد بالاخره مدیریت بشه، امام جماعت طبیعتا مدیر دیگه، یعنی چون نمیشه ما کس دیگر رو بگیم آقا مدیر مسجد، باید امام جماعت باشه. و اگر امام جماعت ما بتونه این مدیریت رو خوب اعمال بکنه، حتی مدیریت اینجا تحکمی نیست،
بله،
مدیریت بر دل هاست،
کامل،
اگر بتونه این رو ایشالله خوب اعمال بکنه، مطمئنن امنا میان پای کار، بسیج میاد پای کار، این دیگه اون به اصطلاح هنر امام جماعته و ما غالبا در مساجدی که امامی داشتیم که تونسته اینو هنرمندانه مدیریت بکنه اون مساجد ما این مشکلاتی که شما گفتین رو نداره.
بله کاملا درک میکنم و
ما داریم این سمت و سو میریم ایشالله با امید خدا که مساجدمون رو با امامانی ایشالله اداره بکنیم که انشالله بتونن این هنر رو داشته باشن.
انشالله. متشکرم از شما. بپردازیم به دو نقش مهم مسجد جناب کرمانی. حالا من یادم میاد که مثلا روزهایی که سالهای دفاع مقدس بود بعضن تحرکاتی در شهر بود، ما جنوب شهر بود منزلمون، بعضی وقتا منافقین تحرکاتی داشتن، یک سوله های کوچیکی، سنگرهای کوچیکی جلوی مساجد ایجاد شده بود که عزیزان پاسبانی میکنن برای حفظ امنیت محل، حتی اونجا هم بتونن سنگر بگیرن. تا همین اواخر جلو بعضی از مساجد من میدیدم، ولی خب الحمدلله امنیت برقرار شد و این فضاها کاملا تغییر کرد. با این حال نمیشود انکار کرد نقش مسجد در تأمین انتظام و امنیت محل رو. یکی این نکته رو میخوام راجع به صحبت بکنید، یعنی دوم این که فعالیت های سیاسی که بعضی وقتا میگن آقا مسجد نباید فعالیت سیاسی بکنه، من میخوام بدونم از نگاه جنابالی این گزاره رو موافقش هستید، مخالفش هستید، اصلا نظرتون چیه؟ مگر میشود که مسجد سیاسی نباشد؟ بفرمایید.
منظر مبارک شما از کنم راجع به اون نکته اول که تأمین امنیت در محله توسط مسجد، ما قائل به این نیستیم که مسجد، یعنی من خودم حالا به عنوان یه فرد قائل به این نیستم که مساجد ما بیاد مثلا حالا دستگاه امنیتی یا نیروی انتظامی برای خب مقابله با ناامنی هایی که تو به هر حال محله و گاهی مثلا تو اختشاشات و فتنه ها اینها به وجود میاد مثلا وارد بشه، حالا درگیری ایجاد بکنه، اینها رو اصلا من قائل نیستم. من نظرم اینه که باید مسجد با خلاصه کارهای فرهنگی که انجام میده بشه محلی برای اعتماد مردم زنده. محل، یعنی اگر مردم نسبت به مسجد یک اعتمادی داشته باشن دیگه خدمت شما، تو همین مشکلاتی هم که به مشکلات امنیتی هم که وجود میاد اون مسجد میتونه از اون شبکه‌ای که توی محله ایجاد کرده به واسطه الان فعالیت‌هایی که داشته های، از اون شبکه خودش استفاده بکنه برای تأمین امنیت در محله، نه امنیت به اون معنایی که حالا بیاد مثلا خسته باشه کارهای انتظامی انجام بده.
نه خب اونها که مسئولان خود مسئولان به این هستن،
حالا گاهی بعضی توقع دارن میگن آقا مثلا مسجد بسیج داره، باید بسیج مثلا خودش بیاد. گاهی البته بسیجیان عزیز ما تو این اختشاشات و مشکلاتی که به وجود میاد خب میان وارد میدان میشن، البته همیشه مظلوم واقع میشن، کتکم میخورن، اما بالاخره یا اقداماتی رو دارن. اما من قائل به این هستم که مسجد باید یه شبکه‌ای رو در محله ایجاد بکنه، با اون شبکه بتونه امنیت رو در منطقه به وجود بیاره، یه شبکه فرهنگی مثلا اجتماعی آنچنانی که به هر حال منبعش مسجد باشه، مردمم اعتماد به مسجد داشته باشن، وقت میتونه با همون شبکه امنیت رو توی منطقه ایجاد بکنه. این البته نظر شخصی منه، نمیخوام اینو بله بگم، ممکنه بعضیا بگن نه بالاخره اون جنبه کار هم از مساجد بالاخره توقع هست و باید انجام بشه. اما راجع به نکته دومی که فرمودید،
عرض کردم بله، بحث سیاسی،
بله این نکته معذرتون عرض بکنم، ما قائل به این نیستیم که مسجد باید سکولار باشه و تو مسائل سیاسی دخالت نکنه. مثلا مسجد سکولار به معنی که بگیم آقا دین از سیاست جداست و
ما فقط نماز میخونیم بله، ذکر میگیم و میریم،
یه دوره همی مثلا توی مسجد داشته باشیم و یه نمازی بخونیم، یه قرآنی بخونیم و یه دعایی و یه توسلی و بعد هم بریم دنبال کار خودمون و در مسجد رو ببندیم و دیگه هیچ فعالیتی تو مسجد نباشه، این حقیقتا اصلا کارکرد مساجد ما در این حد نیست. لذا ما قطعا باید تو مسائل سیاسی، تو امید آفرینی نسبت به مسائل مربوط به کشور، به مردم، در اون جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری این همه تأکید دارن و ما باید اون رو بالاخره انجام بدیم، اون مسجد باید بالاخره تو این جهاد که به هر حال ما میگیم اگر فلانی به ما دستور جهاد بده ما فلان بکنیم، الان در این قسمت دستور جهاد دادن دیگه، ساختگاه و بستر به نظر من این جهاد تبیین باید مساجد ما باشه و قطعا باید مساجد ما در تبیین مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بالاخره اون چی که در جامعه داره اتفاق میفته، شناخت دشمن نسبت به مردم که بالاخره دشمن چه نقشه هایی رو بر علیه کشورمون داره، این که بالاخره چجوری دارن بر علیه ما توطئه میکنن، اینها رو باید مسجد بالاخره وارد بشه. و ما میبینیم در دوران دفاع مقدس ما این رو داشتیم، در دوران انقلاب این رو داشتیم، در زمان پیغمبرم این بوده، یعنی پیغمبر دستور جهاد اگر میداده از مسجد میومدن دستور جهاد رو صادر میکردن، مردم اگه دعوت به جبهه میکردن در مسجد بود، اگه میخواستن منافقین رو به مردم بشناسونن از مسجد این کار رو انجام میدادن. لذا این که ما بگیم آقا مسجد نباید تو مسائل سیاسی دخالت بکنه، این حرف دقیقا یک حرف غیر منطقی است. و من یادم سال 95 که ائمه جماعت استان تهران خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودن، ایشون اونجا به این مطلب اشاره کردن که ما مسجد سکولار نمیخوایم، مسجدی که بگه دین از سیاست جداست و نباید ما فعالیت سیاسی. ایشون یه تعبیری داشتن، گفتن مسجد هسته مقاومته. اون وقت هسته مقاومت گفتن هم در مسائل اجتماعی، هم مسائل سیاسی، هم مسائل اقتصادی، هم مسائل فرهنگی، یعنی همه اموراتی که من یه تعبیری داشتم خدمت رو، همه شؤونات مربوطه به محله خودشون رو مسجد باید توش دخالت داشته باشه. یعنی هر شأنی رو شما بیایی حساب بکنی، اگه مسجد از اون شأن فاصله بگیره قطعا نقش خودش رو خوب عمل نکرد.
خیلی متشکرم جناب کرمانی، وقت گذاشتین برای این گفتگو. اگر اجازه میدید با شما خداحافظی بکنیم و از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم برای همراهیتون با گفتگوهای این هفته. ان شاء الله تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما همشهریان و هموطنان عزیزم.
سرزمین ایران،
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.